توصف كتاب البيع توسط استاذ اليجوز سنه 156 ولايه قريب تابستان 1380.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فإن المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لقیبتن او موتن او سغرن او سفهن. بحثی که امروز دوستان داریم، قسمت عمده بحث البته درس امروز راجع به فرمایش آغاز در اون نامه معروف توقی که فرمودن اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى رباط احادیثنا. مرحوم شیخ میخوان استفاده کنن از این حدیث که مردم در کارهای عمومی که بهش بگن حوادث واقعه، در کارهایی که صدق حادثه برش بکنه باید به فقیه مراجعه کنن. بعد فقیه هر چه دستور داد، اگر خودش متکفل شد که خودش شده، اگر به نمایندش واگذار کرد نمایندش، اون دیگه فرق نمی کنه، نماینده خاصش یا نماینده عامش. اینها استدلال ایشون دوستان اینجوریه، خیلی کوتاه در یک خط می فرماید که مراد حضرت از الحوادث چیز خاصی نیست، بلکه مراد تمام اموری هست که مردم و سایر ملل به حکم عادتی که دارن یا به حکم عقلشون یا در شرع به حکم شرع باید به رئیس مراجعه بشه. حالا اینجا دوستان باید قهرن یه مثال بزنیم برای عرف و عادت، یه مثال بزنیم برای عقل، یک مثال بزنیم برای شرع. ایشون با خوش‌سلیقه‌ای که میکنه در با آوردن یه مثال چند پهلو به نظر ما هفت مورد رو اشاره میکنه که حالا رو عبارت که پیاده بکنیم روشن میشه. خب حالا یه ریزکاریش رو خود عبارت منتظر باشید. راجع به دلالت این حدیث سه تا اشکال گرفته شده. البته کتاب اینجوری نیست آقایونا، کتاب یکی از اشکالها رو با اما میگه، یکی رو با ثم میگه، یکی رو با لکن نمیگه. خب این یه مقدار کار ما رو سخت میکنه، رفت مطالب رو سخت میکنه. اگر میگه اینجا سه تا اشکال، یک دو سه خیلی راحت، ولی وقتی یکی رو با اما، یکی رو با ثم، یکی رو با لکن، برای برا کسی که عجله بکنه مطلب دستش نمیاد. شما دقت کنید، اولین اشکالی که بر دلالت این حدیث شده اینه که یک کسی حالا یا گفته یا بگه، ما الان کار نداریم کسی گفته یا نگفته، بگه آقا مراد حضرت از الحوادث الواقعه یعنی المسائل الشرعیه، مراد اینه. و حضرت میخوان بگن آقای اسحاق ابن چی بود، اون یعقوب ابن اسحاق بود، اسحاق ابن یعقوب بود، چی بود، آقای اسحاق ابن یعقوب، آقای اسحاق اگر مسئله داری الحوادث الواقعه از مجتهد سوال کن. خب این اشکال. مرحوم شیخ انصاری این اشکال رو به سه پاسخ جواب میده. پاسخ اول اینه که می‌فرماید اگر مراد از حوادث واقعه حکم حوادث باشه یا جنب شرعیش باشه که آقا برو سوال کن از مجتهدت، اگه مسافر شدی سوال کن نماز شکسته بکنه و تمام، اگر نمیدونم یه سوال دیگه اومد برو بپرس. اگر این باشه امام میفرمودن حکم حوادث، در حالی که امام ندارن حکم حوادث، دارن خود حوادث. ببینید عبارت رو، اما الحوادث الواقعه فرج او فیها، این ها به کجا برمیگرده؟ به حوادث یا به حکم حوادث؟ به خود حوادث. یعنی در مورد خود حوادث اگر میخواد خمس بگیرید، خمس بدهید، امر به معروف کنید، حالا در جایی که زدن و کشتن باشه مثلا، نهی از منکر کنید، در جایی که میخواد مثلا تعذیری اجرا کنید، میخواد خیابونی بکشید، میخواد ساختمونی خراب کنید، میخواد مسیری رو مثلا از بین ببرید تو مسیره، اما الحوادث، در این حوادث به مجتهد مراجعه کنید، اجازه بگیرید. پس از این که ضمیر فیها به خود حوادث برمیگرده، معلومه که مراجعه در نفس حوادث مراده، نه در حکم حوادث. بله اگر مراد حکم حوادث بود، یعنی به مجتهد نگاه کنید، برید احکامو بپرسید، همینطور که مقلد به مجتهد مراجعه میکنه، دیگه کار به عرض نداشتیم، شما یه مسئله پیش میاد از مجتهدتون میپرسید. ولی اگر گفتن در این حادثه به مجتهد مراجعه کن، یعنی چه؟ یعنی برو اگر او اجازه داد اقدام کن، اگر اذن نداد اقدام نکن. پس آقا جواب اول اینه که مراد از الحوادث احکام شرعی و مسائل شرعی نیست، حکم حوادث نیست، خود حادثه مراده. این یک قرینه. خب اما برای خراب کردن مراجعه میکنه، نه برای جواز. نه کار نداره حکم، میگه آقا ما بخواییم مسجدی رو خراب کنیم، آیا خراب کنیم یا نه؟ بحث اذن وقتی باشه نمیاد دیگه، آیا جایزه؟ درسته اگر قطعا جواز بود که مراجعه نمیکرد، این که اگر قطعا جایز بود مراجعه نمیکرد چون شک داره مراجعه میکنه. ولی وقتی مراجعه میکنه چی میگه و چی میگیره؟ میگه آقا من میخوام خمس بگیرم. خب در گرفتن خمس از مال مردم چه کار میکنه؟ اذن میگیره، اذن میگیره به گرفتن، لذا اذن نمیخوره به جواز، اذن میخوره به خود گرفتن. حادثه رو خود گرفتن حساب کنید و مورد مراجعه رو اذن مجتهد. حالا اجازه بدید تا یه مقدار پیش بریم. اما جواب دومی که میده شیخ اینه که میفرماید ببینید امام وقتی فرمودن به مجتهد مراجعه کنید، دلیلی که آوردن چی بود؟ خوب دقت کنید، دلیل این بود که اینها حجت من هستن بر شما. اگر حضرت میخواستن بگن به مجتهدین در مسائل شرعی مراجعه کنید، چه کار داشتن بگن اینا حجت منن بر شما؟ میدونید چی واسه بفرماین امام؟ واسه بفرماین اینا متخصص اسلامن، یا بگن اینا حجت خدا هستن، روز قیامت شما رو محاکمه میکنن، میگن آقا فلان عالم تو شهر شما بود چرا مراجعه نکردید؟ نمیخواست حضرت بگن اینا حجت من هستن، منم حجت خدا هستم. از این که میگن حجت من هستم، معنیش اینه که من دارم اینا رو نسبشون میکنم، حجت من هستن، نماینده من هستن، یعنی من دارم اینا رو ولایتشون میدم، منصوبشون میکنم. و امام در بیان مسائل شرعی کسی رو منصوب بگید آقا نکرده است، نمیخواد منصوب کنه، امام بیاد نصب کنه بگه فلانی مثال شرعی جواب بده، فلانی حلال و حرام خدا رو بگه، خب هر کی بلده باید بگه. بله این که فلانی سهم ما رو بگیرد، فلانی سهم سادات رو بگیرد، فلانی کارهایی که به امام عصر مربوطه، مثلا بر قصر و مجانین ولایت داشته باشه، خب اینا به امام مربوطه. پس آقا از لحن حجتی علیکم استفاده میکنیم که مراد بیان مسائل شرعی نیست. اینم جواب دوم. بالاخره دوستان جواب سوم، جواب سوم اینه که واقعا اسحاق ابن حماد که اینقدر نزدیکه که نامه می نویسه به عثمان ابن سعید عمری، رفیق با او، آشناس، عالمه، این مثلا سرش نمی شد که باید در مسائل مردم به فقها ها مراجعه کنن که بعد بره نامه بنویسه خدمت امام عصر، آقا بنویسن در حلال و حرام برو سراغ فقها ها. اصلا اگه در زمان امام صادق مردم این کار نمی کردن، همه چی در خونه امام صادق نمی رفتن، از رباط می پرسیدن. زمان امام رضا از رباط می پرسیدن، زمان امام باقر عسکریه از رباط سوال میکنن. این که مطلبی نبود که بر اسحاق ابن عمار مخفی باشه، اونی که بر اسحاق ابن عمار مخفی مانده بود این بود که تا الان ائمه حضور داشتن و میرفتن شیعیان اذن میگرفتن، برای سوال بود که حالا حوادثی پیش میاد و امام در دسترس نیست، امام گفتن از رباط سوال، از رباط مراجعه کنید اونا اذن بدن. اینم آقا شاهد بر این که مراد مراجعه در مسائل شرعی نیست. آقا بعضی دوستان دیر اومدن، البته خلاصه گیری هم میکنیم. بحث ما امروز عمدتاً راجع به دلالت حدیث عم الحوادث الواقعه بر این که مردم باید به فقها در امور عامه مراجعه کنند و عرض بگیرند. در گام اول دلالت رو خوندیم که شیخ طرف داره، گفتیم لکن چند تا اشکال گرفته شده؟ سه تا اشکال. اشکال اول رو گفتیم با سه تا جواب، انشاءالله پیاده میکنیم. بعدم اشکال دوم با دو تا جواب، بعدم اشکال سوم با بله با هیچی جواب. اصلا اشکال سوم اصلا ایشو توضیح هم نمیده، نه اینکه جوابشو نمیگه، توضیح هم نمیده، ولیکن خب اشکال داره دیگه، حالا عرض میکنیم دیگه، حالا این قسمت پیاده بشه. فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَوَادِثِ، اینو یه خطو با عجله خوندیم ولی خیلی با عجله بود، اون درست هم توضیح ندادیم. ایشون میگه مراد به حوادث، البته نمیگم قطعا، شیخ قطعیاتشان با تردید میگه، مراد به حوادث ظاهرا مطلق اموری، ببینید تعبیر امورم میکنه ها، نه مسائل و احکام شرعی، مطلق اموری که چاره ای نیست که مراجعه بشه در اون امور، حالا عرفن یا عقلن یا شرعن برئی. ببینید دوستان این عرفن عقلن شرعن برئی، از این که میگه عرفن معلومه بعضی جاها عادت مردم اینه که به رئیس مراجعه کنن، وگرنه اگر مردم طبقه قرارداد به رئیس مراجعه نمی کردن عقل ما، بفرمایید عقل ما نمی گفت. الان شما نگاه کنید در حکومت های به اصطلاح سکولار، حکومت های غیر شرعی، خب رؤسای اختیاراتی دارن و طبق یک قرارداد اجتماعی مردم در اون کارها به رئیس مراجعه میکنن. اینا رو میگن مراجعه مردم چی؟ عرفن. شرعن اونا کار ندارن، چون اکثرا کار به رو شرع حساب نمیکنن. عقلشون هم نمیگه، چون ممکنه یه گزینه دیگه بگه نه هر کسی خودش کار خودش انجام بده، ولی قرارداد اجتماعی بر این شده، عادت بر این شده، عرفن عادت که به رئیس مراجعه میکنن. بسیاری از اختیاراتی که رؤسا در دنیا دارن در اساس یک قرارداد اجتماعی است، لذا یه زمانی جعلش میکنن یه زمانی برش میدارن. یه رئیس جمهور در یه زمان مثلا اختیارات جنگ رو میگیره، گسترده میشه اختیاراتش، در زمان صلح اختیاراتش محدود میشه. لذا میگه اموری که طبق عادت یا طبق عقل یا به حکم شر مردم به رئیس مراجعه میکنن. در حال شما سه تا مثال اینجا طلب دارید. ببینید میشه از همین عبارت شیخ درآوردی که سوبسید ندیم از بیرون، مثل نظر فی اموال القاصرین، مثل نظارت در اموال کوتاهان. کوتاهان یعنی قدشون کوتاه است، یعنی از این که بخوان تصرف تو مالشون بکنن دستشون کوتاهه. لقیبتن، میدونید ما یه غیبت داریم تو عربی، یه غیبت، غیبت همون گناه کثیف، الغیبت و اشد من الزنا. یکی هم غیبت داریم یعنی غائب شدن. اینجا کدام مراده؟ غیبت دیگه، غائب شدن. دیروز هم خوندیم کتاب الغیبه، چون غیبت امام علیه السلامه. لقیبتن او موتن او سقرن او سفر. من آقا این چهارتا رو میگم، شما ببینید میتونید رو عرف و عقل و شرط پیاده کنید که دیگه از کلم از بیرون چیزی نیاریم. نظارت در اموال کسی که دستش کوتاه، چون مسافرت رفته، یا آقای مسافرت رفته مالم داره چند سال نیستش آقا، خب این میتونی بگیم دست به مالش نزنی؟ خب زن داره، بچه داره، واجب و نفقه میخوان، اینا نفقه میخوان دیگه، گاهی طلبکار داره و طلبکارها. اینجا میگن کی باید دخالت کنه؟ اگر پدر نداره، اگر ولی نداره، یا مثلا بالغه که دیگه صحبت ولی پدر نیست، حاکم شهر، برای کسی که غائبه. حالا این مثال عرفه یا عقل یا شرعه؟ عقل حکم نمی کنه، عقل میگه خب هر کسی بره حق خود چه برداره. یه نهاد نظارتی فقیر رو نمیخواد. بله، اینجا البته شرع هست، شرع امضا کرده، ولیکن عرف هم هست، یعنی در واقع حکم شرعم اگر هست حکم امضاییه. الان من حضور ذهن ندارم، شاید دوستانی باشن تو جمع ما، الان تو مجامع حقوقی دنیا اگر یه کسی غائب بشه با مالش چه کار میکنن؟ خب به هر حال یه نهادی مشخص دارن، یا دولت یا نمیدونم هرچی، که بیاد این اموالو به نفع بچه‌هاش و همسرش و همسال اینها ثبت و ضبط کنه. لذا اینو میتونی بگیم عرف، البته شرم امضا کرده. یا گاهی به خاطر موته، اینجا دیگه خب باید یه نفر نظارت کنه، میتونی میگیم حق چون خودش کوتاه. گاهی سقره، اینجا عرف نیست. آخر سقر میدونی یعنی غیر بالغ، یک کسی است که 5 دقیقه دیگه بالغ میشه. اینقدر تو معامله زرنگه و تو مال دنیا که افلاطون رو درس میده. اینکه نسته نگیم عقل میگه باید نظارت کنه یه نفر دیگه، یا عرف عادت میگن این دیگه خودش کار میکنه. اینجا الزامن باید بگیم چی؟ تعبد شرعه، تعبدش این دیگه خالصا شرعن اینه. او صفحن، صفحه یعنی کسی که عقل نداره تو اموالش، این هم نهاد نظارتش هم شرعیه هم عرفیه. خب بله، موت میشه عقل دیگه، چون خودش که نمیتونه هیچ کار بکنه، یه نفر باید دخالت بکنه. و اما تخصیصها، بپرسم از شما، از اما وارد چی میشی؟ اشکال. لذا یه شماره 1 بذارید رو اما، یه 2 هم میذارید رو سمه، چند خط دیگه میخونیم، یه 3 هم میذارید رو لاکن. نه من دیگه شماره ها رو نگه، حالا نگردید و بعد پیداش میکنید سمه رو. و اما تخصیصها به خصوص المسائل شرعیه و بعید من وجوهه، اختصاص بدیم این حوادث را به خصوص مسائل شرعیه، از چند جهت بعیده. اولا ان الظاهر وکول و نفس الحادث الی لیباشر امرها مباشرتن او استنابتن لر رجوع فی حکمها الی. من هر باری که میخونم یکی از جوابها رو تمامش میکنم. ظاهر فرمایش امام اینه که خود حادثه رو مراجعه کنه. ببینید فرج او فی ها در خود حادثه. البته دوستان یه وقت نگه چرا میگه ظاهر، این که صریح فرمایش حضرت، چون ممکنه بگیم ضمیر به حادثه برمیگرده به اعتبار حکمش، خب این از خلاف ظاهره. رضا میگه ظاهر اینه که در خود حادثه. میخواد مسجد خراب کنید، میره سراغ مش میگه آقا من میخوام مسجد خراب کنم، اونم از میده برای خرابی یا از نمیده، خمس میخواد بگیره یا از میده برای گرفتن یا نه، میخوام بگم خود حادثه است. لیوباشر امرها، تا مباشرت کنه امر اون حادثه را، مباشرت کنه یعنی انجام بده، دخالت کنه، یوباشر بنویسید دخالت کنه، تا دخالت کند مجتهد در اون امر حادثه، حالا مستقیما دخالت کند یا نائب بذاره، بعضی وقتا خودش مستقیما دخالت میکنه بعضی وقتا نائب میگذاره، نه رجوع در حکم حادثه به مجتهد، امامی تو نفرمودن. و منها از تعلیلو به کون هم حجتی علیکم و انا حجت الله فانه انما یناسب الامور التي یکون المرجع فیها هو الرأی و النظر. این اگه بخوام بخونم دیگه طول میکشه. اشکال دوم، جواب دوم اینه که علتی که امام آوردن فرمودن اینا حجت من هستند و منم حجت خدا هستم، این مناسب با اموری است که مرجع در اون امور رأی و نظر و حکم خود امام دخالت داره. از شما سوال بکنم در مسائل شرعی رأی و نظر امام دخالت داره یا نداره؟ نداره. امام که ولایت تشریعی نداره که، از اول در فقه اینجور میگن اونی که رأی و نظر امام دخالت داره در حوادث اینجا خراب بشه یا نشه، خمس گرفته بشه یا نه. به تعبیر امروزی ها نظر امام در احکام حکومی که به غلط میگن حکومتی، در احکام حکومتی دخالت داره یا در خود حوادث، و الا در این که مسافر نماز شکسته بکنه یا تمام، کی غسل بکنه کی نکنه، حمد و سوره خوانده بشه یا فقط حمد خوانده بشه، اینا که رأی مجتهد، رأی امام دخالت نداره. مناسب اموری است که مرجع در اون امور رأی و نظر و حکم امام هست. فکان هازا منصب ولات امام من قبل نفسه، خلاصه باید اینطور باشه، بوده باشد اون کار، هازا رو بزنید به هم، اون امر منصب نایبان امام باشه از قبل خود امام. آقا ساده تر صحبت کنیم، یعنی یه کاری باشه که به امام مربوط باشه تا امام واگذار کند به مردم، و الا احکام خدا رو بیان کردن بگیم حکم امام دخالت داره بعدم واگذار کنه، نه امام مثلا واگذار کند بگه تو برو مثلا، البته ممکنه به مردم معرفیش کنه ها، حواستون باشه، امام به عوان فرمودن برو بشین مسجد برای مردم، اما اینا معرفیه، اینا سمت دادن نیست. فرق بگذارید بین معرفی کردن برای مردم تا اینکه سمت بهش بده. حجتی علیکم یعنی من دارم بهش سمت میدم. فکان نهازا یا فکان هازا من سبب ولات الامام از قبل خود امام، لا انه واجب من قبل الله، نه ای که یه امری باشه که ثابت است از قبل خدا بر فقیه بعد از قیمت امام، که همون بیان احکام باشه، امام هم نمیخواد اصلا اونجا نصب بکنه. و الا کان المناسب، میگه اگر منظور بیان حلال و حرام خدا بود، کان المناسب ان یقول انهم چی؟ حجج الله علیکم، مگه فقها حجت خدا نیستن بر مقلدینشون؟ نرم ساکران روز قیامت مؤاخذهشون میکنن، چنانچه وصفهم فی مقام آخر به انهم امناء الله علی الحلال، نگفت امنائی بر حلال و حرام، گفت امناء الله. آقا این یک کمی طولانی بود، را جمع جورش کنیم، خلاصه این وجه دوم میدونی چی میشه؟ این میشه که امام به این دلیل در حوادث الواقع نظر دارن به اموری که پیش میاد و باید اذن فقیه رو بگیرن، نه حلال و حرام، که امام تعبیر به حجتی کردن. حجتی یعنی نمایندتی، یه میشه دیگه نماینده منن، من این سمت رو بهشون دادم. خب بیان حلال و حرام خدا که دادنی نیست، نه هر که بلد باشه باید بیان کنه. و منها جواب سوم اینه که ان وجوب الرجوع فی المسائل الشرعیه الى العلماء الذي هو من بدیهیات الاسلام من السلف الى الخلف مما لم يكن يخفى على مثل اسحاق ابن يعقوب. اکرم از خارج، یعنی واقعا اسحاق ابن یعقوب میخواد سوال کنه که آقا در بعد از غیبت شما ما حلال و حرام از کی بپرسیم؟ خب همه میدونستن اصلا قبل از امام، مگه زمانی که خود امام بود مردم از ربات سوال نمیکردن حلال و حرام رو؟ سوال میکردن. بله اگر میخواستن برای یه کاری اذن بگیرن میرفتن خدمت امامشون. حالا اسحاق هم همینو داره سوال میکنه، میگه که وجوب رجوع در مسائل شرعیه به علما که از بدیهیات اسلام از گذشتگان تا بعدیها من از سلف الی الخلف، گذشتگان و جانشینانشون، این از اون اموری نیست که مخفی بماند بر مثل اسحاق ابن عمار حتی یک صبحو در اداد مسائلی که اشکلت علیه. خب یه مسائلی در من مشکل شده، راهنمایی کنید مرا. به خلاف اونی که ما میگیم، شیخ چی میفرماید آقا؟ وجوب رجوع در مصالح عمومی، کارهای همگانی به رأی شخصی و نظر اون، مراد همون رأی فقیه. فإنه یحتمل ان یکون الامام، این واقعا جای سوال داره، چون احتمال میدیم که امام قد وکله فی غیبته الی شخص او اشخاص من ثقاته در اون زمان، در یعنی در زمان خودش یا در زمان غیبت، چون وقت غیبت ذالک زمان بزنید به غیبت. آقا ول حاصل آقا ترجمهش یعنی مرغ آقا یک با داره، ول حاصل ان للمرغ رجلا واحدا، ایشون همین میخواد بگه. آقا خلاصه مطلب اینه که مراد از حوادث احکام شرعی و حتی منازعاتی که دو نفر با هم دارن، آخه گاهی وقتا دو نفر دعوا دارن، سوال میکنن آقا در دعوا به کی مراجعه کنیم، نه مراد خصوص احکام شرعیه، نه مراد خصوص، البته خصوص اینا نیست و اینا هم قهران قد دلیل داریم دیگه. ولی حاصل ان الظاهره ان لفظ الحوادث لیس مختصا بمشتبه حکمه من المسائل الشرعیه ولا بالمنازعات، اصلا باب نزاع نیست. بنده میخوام خمس بگیرم، با کسی هم دعوا نداریم، میتونم بگیرم، میخوام نهی از منکر کنم، میخوام یه سیلیش بزنم، اینا باید به رئیس مراجعه بشه. سمه براش سمه چه کاره باشه دوستان؟ اشکال دوم. سمه بله عکس تخصیص به خصوص مسائل شرعیه چیه؟ یعنی نقیضش، نقیض تخصیص به خصوص مسائل شرعیه چیه؟ عدم تخصیص به خصوص. این آخر همین از چه؟ چرا همین داره؟ البته من به شما ستم نکنم با این جواب، اون وجه اولی که فرمود که مراد از حوادث اموری نه احکام حوادث، اون وجه البته منتها ممکنه لفظی از جهت ضمیر ناتوان باشه، ولی از جهت منات ناتوان نیست. یعنی وقتی امام بگن به حوادث، یعنی همونی که گفتیم مسجد خراب کردن گرفتن خمس، به رباط مراجعه کنید، مناتن میدانید کلمه الحوادث خصوص حوادث رو میفهمه، از منات حدیث عمومیت میفهمه. بگذرم ثم، حالا یه لحظه باشه دیگه، بخواهم اعتراض شلوغ جواب بدیم طول میکشه. حالا هر کی هر دستی کرد سوال اول کرد دیگه کرد دیگه. آقا جواب دوم اشتباه کردم. اشکال دوم اینه که یه رندی میگه جناب شیخ، این اشکال دقیقه ها، یه رندی میگه جناب شیخ انصاری، شما میگید در اموری که مردم به رئیسشون مراجعه کنند، این کتاب اینجوری نیست، گوش کنید از خارج، اموری که مردم به رئیسشون مراجعه میکنند شما به کی مراجعه کنید؟ به فقها. اینو نگفت شیخ، دنبال اینه دیگه، اموری که مردم عرفن عقلن شرعن مراجعه میکنن ما باید به رئیسمون مراجعه کنیم. ولی در شریعت اسلام یه چیز داریم و اون اینه که شرع مقدس خودش یه اذن عام میداده، چرا ما از اون اذن عام استفاده نکنیم؟ ای در خونه مراجع رو شروع کنیم. معلوم شد چی شد؟ دیدید بعضی از مشتهدین می نویسن تو رسالشون که صاحبان خمس سهم سید رو خودشون در شهر خودشون بدن. توجه می کنید این دو تا توجیه داره ها. یه توجیه اینه که یعنی نظر من اینه که اصلا نمی خواد اذن منو بیان بگیرن، شرعن خودشون باید بدن. یه توجیهش هم اینه که من دارم یه اذن عام می میدم که مردم دستشون باز باشه، مخصوصا در سهم امام که از این قبیل خیلی ها می نویسن تا سورس مقلدین ما مجازن. این همین یعنی میخوان بگن که اصلا نباید بیان اذن بگیرن یا نه، یعنی باید بیان ولی ما برای که دست مردم باز باشه یه اذن عام می دادن. ظاهرش اینه دیگه، چون در سهم امام نوع فقها مراجعه به مشهد رو شرط می دونن. حالا اینجا آقا یه رندی ها میگه خود شرع اجازه داده کارها رو، ما نمیگیم اذن کسی لازم نیست، هر کسی هر کار دلش خواست میتونه بکنه، ولی خود شرع اذن داده. به عبارت دیگه ریاست رو به جای اینکه به فقها بده به خودش داده، خودش اذن داده. آقا از کجا همچون اذنی در میاد؟ ایشون دو تا روایت نقل میکنه. یه روایت اینه، گوش کنید، کل معروفن صدقه. من دلم نمیخواد فوری بگم که شما از ذهنتون زود در بره. کل معروفن صدقه، این ازش اذن در میاد. از کجاش در میاد این اذن؟ ببینید شاره وقتی میگه هر معروفی صدقه است، هر معروفی صدقه است، صدقه رو باید اذن بگیریم یا نباید بگیریم؟ نمیگیریم. چنده و شاره میگه هر کار خوبی ها مثل صدقه، یه لعنت در شیطون بگو سریع انجام بده که دستتو نگیری تو جیب در بیاری خالی. کل معروفن صدقه. خب آقا کل معروفن، خمس گرفتن، خمس دادن، خیابون کشیدن، بگید آقا این حل منازعات مردم، بیان حلال و حرام، همه اینا هست. کل معروفن صدقه. معلوم شده از کجاش در اومد؟ این کارهایی که ما داریم بحث میکنیم مصداق معروفه و از نظر شرع اسلام هر معروفی صدقه است و صدقه اذن نمیخواد، پس معروف اذن نمیخواد. حالا میخواد من استدلال رو تمام کنم، شیخم دوتا جواب داره، اگر غیر از اون بود بفهمد استفاده میکنیم. حالا یه لحظه اجازه بفرمایید. یه روایت دیگه هم داریم که اون و ضعیف من افضل صدقه، کمک ضعیف بکنی. آقا بعضی میگن آقا پول نداریم چه کار کنیم، دلمون میخواد کمک کنیم پول نداریم. خب پول نداری یا حالی آدم همش نمیخواد پول بده، یه باری رو از یه نفر برداره کمکش کنه، یه ماشینش رو هل بده. آقا صدقه هم که مال فقیر نیست که ماشین هم داشته باشه، پول دارم باشه صدقه بهش میره. اون رو ضعیفه چی؟ صدقه. ماشینش رو هل بده، این خودش رو صدقه. نمیدونم مشورت میخواد، کمکش کن در مشورت، صدقه. خب قول و ضعیفه صدقه. خب این یه کمی سخته از قبله، اینو چیکارش کنیم؟ میخوایم از این استفاده کنیم که شارع در کارهای خیر اذ داده. مثلا اینطور بگیم، گوش کنید، فرض کنید یه نفر داره مالش از بین میره، من میخوام کمکش کنم، کمکم به اینه که برم مثلا مالشو بردارم، دست مالش بزنم. ولی یه بند خدایی داره با دو چرخه تو خیابون میره، یه چیز گذاشته عقب چرخش، یه رفعه میفته از دو چرخش، تا ترمز کنه بیاد پایین برداره یه ماشین عقبی میزنه، شما فورا خم میشید کیفشو برمیدارید و شما دارید در مال مردم تصرف میکنید. مگه نمیکنید؟ بله، در مال مردم دارید تصرف میکنید. مال مردم که شما که اذن نگرفتید آقا اجازه است کیفتو بردارم از وسط خیابون، و شما کمکش میکنید بدون اذن کیفشو برمیدارید بهش میدید. داخل خونش آتش گرفته، فرصت نیست قفل رو وا کنه، با یه لگد انسان درو میشکنه میره تو خانه رو نجات بده. خب به چه مجوزی آدم لگد میزنه به در خونه مردم، در خونه مردم میشکنه؟ اونو ضعیفه، صدقه است، اذنم نمیخواد. آقا این اذنا رو کی داده؟ شاره داده. دیدی چقدر ضعف پیدا کرد؟ خلاصه از این مایه ها شما میتونید استفاده اذن عمومی بکنید در کارها. مثلا اینجوری بگیم، بگیم در نتیجه آدم میتونه خمسو بگیره بده به فقیر، سهم سالاتو بگیره از صاحب پول بده به فقیر. آقا اگر اینطور شد، بازم روایت منافات با روایت داره. چطور منافات داره آقایون؟ چون اون روایت میگه از فقها اجازه بگیرید، این روایاتی که خوندیم ازش استفاده میشه که اذن فقیر لازم نیست، خود شارع یه اذن عمومی داده. اینم اشکال دوم. ولی دوستان یه ذره از این اشکال تو عبارت نیست، تو مقاصد اشکال نیومده ها، فقط جوابش با رمز و کنایه آمده. اشکال اینه، دیدید اشکالم قوی ها، اشکال ساده ای نیست. یعنی اشکال میگه ما قبول داریم اذن میخواد، اما خود شارع متکفل شده. ببینید در جواب این اشکال عرض کردم شیخ چند تا جواب میده؟ بله، دو تا جواب. اما قبل از جواب شیخ، خب من باید یه سوالی رو بکنم شما پاسخ بدید، چون تو کتاب اومده. خب آقایون، نسبت بین اون و ضعیف صدقه، یا همین بود دیگه، من افضل صدقه یا کل معروف صدقه، نسبت این روایات با روایات فرج او فیها الی روات احادیثنا چه نسبتیه؟ میدونی چرا از نسبت سوال میکنی؟ خب اگر نسبت عام و خاص باشه، مطلق و مقید باشه، عام و خاص منبعش باشه، تباین باشه، بله معلومه. مثلا اگر تباین باشه، خب باید یکی بذاریم کنار، چون متباینین باید حتما یکی بره کنار. اولا نسبت چه نسبتیه؟ بله، تو اون نسب چهارگانه شیخ میگه عام و خاص منوجه. آقا فرصت هم نیست ما خیلی معدل بشیم، چون پیش نرفتیم امروز. چطور عام و خاص منوجه؟ خوب گوش کنید، شیخ چیزی نداره. ببینید روایتی که آقاق دارن، اما الحوادث الواقعه، مورد بحث امام کیه؟ الحوادث الواقعه، حوادثی که، یعنی حوادث عمومی که واقع میشه، اینه دیگه. مورد روایاتی که خوندیم کیه؟ معروفه، مگه نیست؟ معروفه. نسبت بین الحادثه با معروف چه نسبتیه؟ این کاری که بکنید نسبت بین روایات دیگه معلوم میشه. الان شما بگن آقایونی که دارید مکاسب میخونید، بین المعروف با الحادثه چه نسبتیه؟ خب فوری میگید عام و خاص منوج. عام و خاص منوج یه ماده اجتماع داره، دو تا ماده چی؟ افترا. ماده اجتماعشون یه حادثه نیک، حادثه نیک، یه چیزی حادثه باشه، کار مهمی باشه، نیک هم باشه، این میشه ماده اجتماع. حادثه غیر معروف مثل چی؟ یه جنگ بشه، جنگ حادثه غیر معروف دیگه. بله حادثه هست اما معروف نیست. معروفی که بهش حادثه نگن، همین صدقه دادن به یه فقیر، همین کیف آقا رو برداره، این حادثه نیست. برید خونه به خانم بگید آقا امو با یه حادثه مواجه شدم، کیف آقا رو برایتم بهش دادم. میگه که حادثه نیست که، دل من ریخ گفت که حادثه، ولی معروفه. آقا وقتی بین معروف و حادثه عام و خاص من وجه باشه، بین دوتا روایت هم چی؟ عام و خاص من وجه میشه. لذا چیزی که معروف نباشد مورد حدیث است، ولی مورد کل معروف صدقه نیست. معروف باشه حادثه نباشه مورد حدیث هست، مورد عمل حوادث نیست. معروف و حادثه مورد هر دوست میشه عام و خاص من وجه. خب وقت میدونید عام و خاص من وجه میشه چی میشه؟ عام و خاص من وجه وقتی تعارض بکنن هر دو از کار میفتن، چون تعارض میکنن ساقط میشه. شیخ انصاری میفرماید آقا این اشکالم وارد نیست به دو دلیل. خوب گوش کنید. دلیل اول خیلی مطلب داره، اینا انصافا کلیدیه برای خیلی جاها. ببینید دوستان، اگر یک دلیلی حاکم بود، یک دلیلی محکوم بود، خب دیگه نمیان نسبت بینش رو حساب کنن بعد بگن در مجمع تعارض میکنه. به خود یه مثال براتون بزنم، خوب گوش کنید. آقا نسبت بین دلیل وضو با لازرت چه نسبتیه؟ شما بگید. دلیلی که میگه برای نماز وضو بگیر، دلیلی که میگه ضرر متحمل نشو، چه نسبتیه؟ آقا مخاطب این وجه دیگه. بعضی وقتا وضو هست ضرر نیست، ضرر هست وضو نیست، هم ضرر هست هم وضو. خب در جایی که هم ضرر باشه هم وضو، دلیل وضو میگیم تعارضا یا تساقطا یا میگیم لازرر مقدمه. لازرر چرا لازرر مقدمه؟ چون حکومت داره. اصولا اینو دوستان در شکل قاعده اصولی بلد باشید، نسبت بین حاکم و محکوم سنجیده نمیشه که بگن عام و خاص چیه. همیشه حاکم بر محکوم مقدمه. میگم سراغ بحث خودمون، بحث خود ما کدام حاکمه؟ یه دلیل میفرماید کل معروف صدقه چی چی چی، اما یه دلیل میگه حوادث عمومی همگانی باید به فقی مراجعه بشه. شما به عنوان عرف این دوتا دلیل رو بذارن کدام رو مفسر قرار میدید؟ مسلم الحوادث الواقعه رو مفسر عون و ضعیف قرار میدید، مقدم هم هست. نتیجه میگیرید که امام داره با این کار در واقع تفسیر میکنه، میگه اذن عمومی شارع در این موارد نیست، کاربرد نداره، این میشه حکومت. این جواب چندم شد آقا؟ جواب اول. جواب دوم ساده تره، عرض میکنم که پیارم بکنیم این چند خط رو. جواب دوم دوستان اینه که اصلا آقا ما فرض میکنیم این دوتا دلیل تعارض کنه. خب اما الحوادث الواقعه بگه که باید به فقی مراجعه بشه، اون و ضعیف صدقه و امثال اینها بگه نمیخواد مراجعه کنید، ما عز داریم، من شارع عز دادم. خب تعارض اصلا فرض میکنیم تعارض کنن و اصلا فرض میکنیم حکومتی هم در کار نباشه. خب تعارضا تساقطا اصل اولی بر چیه؟ اصل اولی اینه که انسان خودش بتونه مثلا خمسو بگیره، یا اصل اولی اینه که نمیتونه بگیره؟ اصل اول اینه که نمیتونه مگه زیر نظر یه نفر. اگر برم از مشهد عز بگیرم یقینا میتونم، بعد کردیم دیگه اونجا میتونم، غیر این صورت شک دارم از عدم چنین حقیه. میخوایم مسجد خراب کنیم، خب اصل اول اینه که کسی حق خراب کردن مسجد نداره. برم عز بگیرم چنین حقی پیدا میکنن هیئت امنا، نران پیدا نمی کنن. خب اینم یه هست. پس بنابراین آقا مشکلی برای مطلب ما نیست. آقا این اشکال چندم بود با دوتا جوابش. دوم نگاه کنید، ثم ان نسبت بین مثل هذا توقیف، نسبت بین مثل این حدیث، البته نمیگه فقط این حدیث، مثلا اون مجاری الامور هم همین حکم داره، نسبت بین این حدیث با عموماتی که ظهور داره در اذن شارع در هر کار خیری برای هر کس. آقا ادامه عبارت بنویسید و میگوید من اذن دارم، من شارع نمیخواد از فقها اذن بگیری. اینا دیگه لازمه شه دیگه. نسبت بین اینها مثل قولی علیه السلام کل معروف صدقه و قولی علیه السلام اون ضعیف من افضل صدقه و امثال ذلک و این کانت عموما من وجه. اگرچه عموم من وجه، خدا خیر بده به شیخ، یعنی اشکال اصلا نمیگه. خب حال عموم من وجه شد چی میشه؟ اشکال شما یادداشت کنید، وقتی طور میشه که قهرن دلیل الحوادث الواقع با این ادله میره کنار و ما دیگه دلیلی بر اذن گرفتن نداریم، در حالی که ما میخواستیم میگیم باید از مجتهد اذن بگیریم. الا اینکه دو تا جواب میدیم. الا ان ظاهره حکومت هذا توقی علیها، حکومت داره این حدیث در اون احادیثی که دو تاشو نقل کردیم، و به عبارت دیگه و کونها به منزلت مفسر. میدونید شیخ انصاری کلن ضابطه حکومت رو تفسیر میدونه، هر دلیلی دلیل دیگر رو تفسیر کنه ها میشه حاکم بر او. مثلا بگه اکرم العالم، خب بعد بگه که خادم العالم هم عالمه. این خادم العالم عالم چه کاره اکرم العالمه؟ مفسرشه. اصطلاحا شیخ میگه حاکم. دلیل میگه وضو بگیر، بعد میگه من حکم ضرری ندارم. این حکم ضرری ندارم میشه مفسر چی؟ وضو بگیر، وضو میشه حاکم. اینجا درسته گفته کمک به هر معروفی صدقه است، ولی در توقی میگه که از فقها اجازه بگیرید. میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که اگر اذن نگیرید اصلا معروف نیست. اینا رو گوش کنید، تو کتاب نیست. یکی میگه آقا چطور حکومت داره؟ در واقع دلیل داره معروف رو زیغ میکنه، میگه اگر بدون اذن مجتهد باشه اصلا معروف نیست، میشه مفسر. ظاهر این توقی حکومت داره بر اون روایات که اشاره کردن، بر اون اخبار، و می باشد این توقی، ضمیر باید مذکر باشه، و می باشد این توقی به منزله مفسر برای اون روایات عام که دلالت می کند بر وجوب رجوع به امام یا نائبش در امور عامه. البته امور عامه گفتیم اموری که فهمیده شود عرفاً دخولها تحت الحوادث واقعا، یعنی یه حالت عمومی داشته باشه و داخل بشه تحت عنوان الام در قولی قول الام. اینا رو میدونید برای چی میخواد بگه؟ میخواد بگه هر کار ما نمیگیم به امام مراجعه شه، اونی که صدق الحادثه باشه، صدق الامر. الام یه کار مهم رو میگن. جواب دوم و علا تسلیم تنزل انزالک، در فرضی که از این مطلبمون دست برداریم، تنزل یعنی دست برداشتن، ذالک رو به چی میزنید دوستان؟ از جواب اول دست برداریم و حکومت بذاریم کنار. فالمرجع بعد از تعارض عمومه، چون عام خاصم اگر حکومت رو در نظر نگرفتیم، عام خاصم انوش هر دو عموم از کار میفته، برگشت به اصالت مشروعیت ذالک المعروف مهر، یعنی عدم مشروعیت ذلک المعروف.